الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
سيما بقية الله في الأرضين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در إصالة التخير بود، در جایی که واجب توسلی باشه و وحدت واقعه. اقوال رو داشتیم میخوندیم، قول سوم تأخیر فقط عقلی باشه، اباحه شرعی جعل نشده باشه. از باب تأخیر عقلی گفتیم تأخیر عقلی بین فعل و ترک نیست، به نظرمون گفتیم تأخیر عقلی بین وجوب و حرمت، لذا اصلا اباحه جعل بشه معنا نداره. فقط تو یک طرف که ما تأخیر عقص کردیم، در طرف مقابل ما چیکار میکنیم؟ براءت و نسبت مثلا به اون حرمته یا نسبت به اون وجوبه جاری میکنیم، نه به اون که تو خود موردی که ما انجام داریم میدیم اباحه جعل شده باشه به نیت اباحه انجام بدیم. نه، ما به نیت چی انجام میدیم؟ به نیت همون وجوبه یا به نیت همون حرمته. خب ملاحظه اولایی که داشتیم به مرحوم آقای نائینی مبتنی بر همین بود. گفتیم تأخیر عقلی که اینجا داریم تأخیر عقلی تکوینی نیست، چون تأخیر عقلی تکوینی بین فعل و ترکه. ما تأخیر عقلی بین وجوب و حرمت شرعی که به علم اجمالی منجس شده داریم میگیم وجود داره. حالا به علم اجمالی منجس شده دوتایش با هم نمیشه تنجیز بشه، پس ما باید تأخیر عقلی داشته باشیم. یکیشون به عنوان حجت عقص میشه، علم اجمالی اینجا وصول بیانه، و یکیشون به عنوان حجت عقص خواهد شد. این چیزی که ما حسری که اومدیم گفتیم. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی و محقق عراقی وجوبی بیان کرده بودن، عمده وجوب مال محقق نائینی بود. سه تا وجه برای این جاری کردن، گفتن که استصحاب جاری نمیشه. جواب این وجوه اینجا میخواییم پشت سر هم بدیم. اما نسبت به این وجوهی که در استصحاب اومدن گفتن، ملاحظه بکنین سه تا وجه گفتن. یکیش این بود که وجه اولش گفتن علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دوتا استصحاب، علم تفصیلی داریم که نتیجه هر دوتا استصحاب مخالف با واقعه. درسته؟ این ملاحظه ثانیه نسبت به فرمایش اینشون تو استصحابه، که اونی که در وجه اول نسبت به عدم جریان استصحاب گفتن، این تمام است نسبت به بر اساس مسلک قائلین به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. اما اگر ما اومدیم قائل شدیم به امکان جریان استصحاب در بعضی از اطراف، به صورتی که مخالفت قطعی لازم نیاد، اینجا جریان استصحاب توی یکی از اطراف مؤید جریان اصالت و تأخیریه که ما قائل شدیم، و رو مبنای آقای شیخ انصاری و میرزا نائینی هم جور در میاد، چون اینا نسبت مخالفت قطعی علیت تامه نمیگیرن، علم اجمالی و اقتضایی میگیرن. اگر دلیل اومد و در یک طرف جاری شد میگن اشکال نداره، این نسبت به علم اجمالی علیت تامه نیست، اقتضاه مانع باشه مانع جلو راه میگیره. این از این جهت. اما ملاحظه ثانیه مسئله خیلی ساده است دیگه، نمیخواد بگم خدمتون، قبلن هم گفتم نسبت به بعض اطراف گفتیم ایراد نداره. وچه دوم گفتن ترتب اثر عملی نیست رو استصحاب، چرا استصحاب جاری کنیم اثر عملی نداره؟ جواب میدیم تو این الملاحظات ثالثه. میگه این که گفتن اثر عملی نداره، این جوابش اینه که ما استنباط حکم شرعی داریم میکنیم. این ور رو میگیم اشکالی نداره اونی که ترک کردیم، و اون یکی طرف هم که علم اجمالی منجس کرده اثر عملی افتاه. شما یک طرف رو عقص میکنی به عنوان تأخیر، اون یکی طرف هم میگه توش میشه جاری بشه، جاری میشه به عنوان اباحه. نمیگی من یه فعل محتمل و الحرمیو دارم انجام میدم، میگی فعلی که دارم انجام میدم مباحه اگر عقص جانب و حرمتو کردی. یا نمیگی که شما من الان این فعل انجام دادم ممکنه مثلا این هر اینو انجام دادم جانب و حرمتو گرفتی، نکنه ترک واجب کردم، میگی نه اون ترک واجبم نیستش اون مباحه، استصحابتون طرف جاری میکنی. یعنی اون مردد بین وجوب و حرمت بودی دیگه، اگر وجوب رو گرفتی خب احتمال حرمت رو میدی، فعل رو انجام دادی به اون بنیت وجوب. یکی میگه ممکنه حرام باشه، میگی نه حرام نیست، شاید واقعا حرام باشه اما ظاهرا حکم به اباحه‌شو داد. این از این جهت که حالا بعدم میگم باز اثر شرعی واقعا داره. وجه سوم، وجه سوم که گفتن که استصحاب در اینجا اصل مثبته، استصحاب اومدن گفتن استصحاب اینجا در عدم جهل حالت سابقه داره اما نسبت به اثبات عدم مجعول چیه؟ اصل مثبت. استصحاب عدم جهل برای اثبات عدم مجعول اصل مثبته. گفتیم خب استصحاب عدم مجعول رو جاری کنین، گفتن حالت سابقه نداره. تو اینجا جوابشو اونجا گفتم خدمتتون وسط درسم، اونجا رو که عرض بگیم گفتیم که ما استصحاب عدم جهل و جهل و این مجعول میدونیم. جهل حالت سابقه داره، مجعولم این جهله، اونم حالت سابقه داره. چطور جهل نبود بعدن جهل شد، مجعولم نبود بعدن به وجود اومد به جهل؟ چطور؟ من نمیفهمم چطوری میفهمین شما. جهل حالت سابقه داره، جهل نبوده اما نسبت مجعول که میشین که مجعول حالت سابقه نداره. ما جهل و مجعول رو با هم میگیریم، معنی نداره. شما میگید که بله این همه، بله استصحاب عدم جهل رو که کردید استصحاب عدم مجعول هم بکنید. نمیخواد از استصحاب عدم جهل ثابت بکنید مجعول رو که بگید که عدم مجعول رو ثابت کنید که بگید اصل مثبته. استصحاب عدم جهل تو هم با استصحاب عدم مجعول، چون جهل و مجعول با همه. لذا این مبنا رو ما قبول نداریم، مبنای این عوازم رو که قائلن که مجعول حالت ثابته نداره تا استصحاب بشه، ما اینو قبول نداریم. اینم نسبت به این وجه سوم تو استصحاب. پس سه تا وجهی که در استصحاب گفتن هیچ کدوم ما قبول نداریم. بریم سراغ شش تا وجهی که تو براءت شرعی گفتن. خب این ملاحظه خامسه تو بر وجه اول براءت شرعی یادتون بوده باشه ملاحظه بکنین. اومدن گفتن که امکان وضع کلت تکلیفین نیست، پس امکان رفعش هم نیست. نمیشه که ما بگیم وجوب و حرمت با هم وضع میشه، درسته؟ وقتی که گفتن نمیشه وجوب و حرمت با هم وضع بشه، پس امکان رفعش با هم وجود نداره. این اشکال آقای ناینی بود. این اشکال آقای خویی جواب میده. این وجه اولی که اشکال کردن به جلیان و براءت، این آقای خویی جواب میده. جوابشون چیه؟ ایشون میگن که وضع نسبت به هر کدوم از وجوب و حرمت به تنهایی ممکن هست یا نه؟ وقتی به تنهایی میشه وضع بکنی وجوبو، میتونی رفعش هم بکنی. معیتو شما چرا در نظر میگیری؟ شما میگی وضع وجوب ممکنه، پس رفع وجوب بکن. وضع حرمت ممکنه، پس رفع حرمت هم بکن. رفعش دوتایی با هم مشکالی نداره. وضع این دوتا با هم دیگه ممکن نیست، اما هر کدوم وضعش مستقلا ممکن هست یا نه؟ وضعش ممکنه، شما رفعش بکن. چرا میگی براءت جاری نمیشه؟ براءت جاری نمیشه که اینا وضعشون مستقلا امکان نداشته باشه، نتونی بیای شما حکم وجوبو بیاری، یا حکم حرمت رو به تنهایی نتونی بیاری، اینجا رفعش هم نمیتونی بکنی، نمیدونم هر کدوم به تنهایی میتونی بیاری. وضع دو تایش با هم امکان نداره، اشکالی نداره. وضعش دو تایی با هم امکان نداشته اما شما رفع بکن. بعد آخه خویی حرف میزنن میگن دو تاییشو با هم رفع کنی اشکال نداره. وضعش با هم اشکال دارد، با هم وضع نمیشه بشه اما رفع دو تاییش اشکالی نداره. اینو بیانشون رو نگاه کنین. حالا اینو خدمتتون عرض بکنم. ناقش فی الوجه الاول معلق خویی به خاطر عدم جریان براءت و اون چیزی که گفتن که وضع نسبت به هر کدوم از اونها مستقل هست ممکنه، پس بنابراین رفعش هم ممکنه. اون پاراگراف آخر رو ببینید تو کلام آقای خواهی. اما عدم و امکان وضع الوجوب و الحرمت معن، این ضرر نمیزنه به امکان رفع این دوتا، رفع وجوب و حرمت. چرا؟ چون لأن القدر على كل واحد من الافعال المتضاده کافیتون فی القدرت على ترک الجمیع. شما تو صفحه 519 اون پاراگراف آخر، قدرت بر هر یکی از این دو تا فعلی که متضاده، وقتی قدرت داشته باشی بر هر یکیشون، این کافیه در قدرت بر ترک جمیع. ولا یعتبر فی القدره علی فعل الجمیع فی عرض واحد، کما اینکه انسان مع قدرتی علی ایجاد الافعال المتضاده فی آن واحد یقدر علی ترک جمیعها. شما قدرت بر وضع افعال متضاده داری دیگه، پس قدرت بر رفعشون هم داری، ترکشون هم میتونی بکنی، همشونو افعال متضاد دل میشه هر دوشونو ترک کرد. اما متناقض که نیستن، متضاد دن، دو تا فعل متضاد ده هر دوشونو شما ترک میکنی. میگن در آن واحد شما قادر هستی بر ترک افعال متضاد ده، درسته یا نه؟ پس بنابراین با هم نمیتونی انجام بدی، اما ترکیب هر دو رو میتونی انجام بدی. بعد تعبیر آقای خویی اینه، ففل مقام و این لم یکن شارع متمکنن من وضع الالزام بالفعل و ترک معن، اما متمکن هست از وضع الزام به هر کدوم از اینا به خصوصه، و همین هم کافیه در قدرت بر رفت. یه تعبیری ما آوردیم که من المراد من عدم امکان الوضع و عدم امکان وضع تکلیف، لا عدم امکان وضع احتیاط، که آقای ناینی گفته بودن عدم امکان و اینجا احتیاط نمیشه کرد. چون احتیاط نمیشه کرد، آقا بگو تکلیف رو نمیشه با هم وضع کرد، احتیاط نگی، چون وضع یتعلق به تکلیف نه به احتیاط. یادتونه که چون گفتیم این منشأ خلطه، وضع تکلیف به خصوصه ممکنه اما احتیاط اصلا هیچ وقت ممکن نیست. احتیاطو که نمیتونی بکنی وضع بکنی، اما تکلیف ها رو هر کدوم تنهایی میتونی وضع بکنی. آقای ناینی به جای اینکه بگن وضع تکلیف ممکن است بس رفعش هم ممکنه، گفتن وضع احتیاط، وضع احتیاط هیچ وقت ممکن نبود. به جای تکلیف کلمه احتیاط رو گذاشتن، احتیاط اصلا قابل وضع نبود. درسته یا نه؟ ما میگیم چرا احتیاط رو گذاشتن قابل وضع نباشه؟ بحث ما سر رفع تکلیف دیگه، رفع تکلیف متوجه بر وضع تکلیفه، بعد وضع تکلیف بشه امکان داشته باشه تا شما رفع تکلیف کنید. چرا پای احتیاط رو کشیدین وسط که بگید احتیاط ممکن نیست؟ احتیاط معیت میخواد، احتیاط یعنی جوری باشه که دوتایشو من بتونم انجام بدم، نمیتونم احتیاط کنم اما تکلیف رو میتونم وضع کنم، تکلیف رو میتونم وضع کنم، تنهایی هر کدوم میتونم وضع کنم. این خط منشأش این بوده، برداشتن به جای تکلیف گفتن احتیاط، کار خراب شد. این هم از این. بریم سراغ وجه دوم عدم جلیان براعت. وجه دوم همینه گفتن اثر عملی نداره. ببینید وجه دوم تو صفحه 512 گفتن عمل اثر عملی بر جریان براعت نیستش، چون مکلف خالی از فعل و ترک نیست، همونجوری که میرزای ناینی گفتن. ما میگیم حرف آقای ناینی درست نیست، اثر عملی داره. اثر عملیش اینه که شما میتونی فتوای به عدم حرمت بدی، یه احتمال حرمت واقعی هست، شما مخیله بین این دوتا هستی، یکی یا وجوب بخش میکنی یا حرمتو. حالا جانب وجوب بخش کردی، احتمال میدی که حرمت هم بوده باشه، اما میگه حرمته که محتمله هست به براعت وصل شد، شک داریم توش، به براعت رفعش کرد، به براعت رفع شد، این اثر نیست. حرمت واقعی محتمل بود، بین وجوب و حرمت دائر بودیم، از باب تأخیر عقلی اومدیم وجوب گرفتیم، نسبت به طرف مقابلم راحت یه براعت شرعی جاری میکنیم، اشکالی به نظر نخواهد داشت. خب این از این نسبت به جریان براعت. ملاحظه هفتم نسبت به وجه ثالث. وجه ثالثی که آقای ناین اینجا آورده بودن اینه، جریان براعت شرعی نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی منافیه با علم اجمالیه، چون ما علم اجمالی به این داریم که احد اصلا مخالف للواقعه. خب این وجه هفتم هم ما خودمون اینجوری میگیم، ما میگیم که ما براعت رو نسبت به هر دو طرف جاری نمی کنیم، ما هم قبول داریم براعت نسبت به دو طرف بخواد جاری بشه خلاف علم اجمالیه، و ما علم اجمالی رو ساقط ندونستیم. یادتونه که گفتیم محقق سوالی هم گفتی ساقط نیست، علم اجمالی ساقط نمیشه. یادتون باشه مرحوم محقق سوالی هم فرموده بودن علم اجمالی منجز است و نتیجهش اینه که احتمال سوم رو نفی میکنه. یادتونه گفتیم که چیزی که علم اجمالی داریم که یا واجبه یا حرامه، معلوم میشه که مکروه مستحب و مباح نیست. درسته نه؟ پس علم اجمالی ساقط نشده. پس بخوایم دو طرف براعت رو جاری کنیم، مسلم دو تا براعت با همیشه خلاف اون چه که ما یقین داریم مخالفت تفصیلی کردیم، میدونیم یا وجوب کرد شد یا حرمت. بخوایم دو طرف براعت جاری کنیم، همون اباحه میشه. تو قول قبلی که تأخیر با جعل اباحه ظاهری بود ردش کردیم این حرفا، یادتون باشه گفتیم معنی نداره این اباحه ظاهری، معنا نداره جعل بشه. اما آقای خویی اما یه نکته بگم قبلش، اما نسبت به بعضل یعنی یکی از دو تا طرف گفتیم برات شرعی جاری میشه، با نسبت به بعضل اطراف اشکالی نداره، نسبت به طرفین ما میگیم اشکال داره. لذا میگیم که اونی که آقای ناینی گفتن عدم جریان برات شرعی در جمعی اطراف علم، این تامه و اشکالی نداره. اما مرحوم آقای خوی اینجا یه حرفی زدن، این حرف ما نمیپذیریم. گفتن تو دو طرف هم برات شرعیه میتونه جاری بشه، از همینجا پیدا میشه اون نظری آخر رو که نظری آقای خویی ردشو تو همینجا جستجو کنید. مرحوم آقای خویی خودش قالب نظریه پنجمه، بیارین نظریه پنجمو یه چند صفحه برین جلو 527 قائل شده به جریان براءت شرعیه و عقلیه. میبینی این نظریشون، این نظر رو ما زیر بارش نمیریم، این نظر آقای خوییه، اینو زیر بارش نمیریم، این حرف رو قبول نمی کنیم. چرا؟ ایشون میگه دو طرف ما میتونیم، اولا ما میگیم که خلاف علم اجمالیه، ما علم اجمالی از تنجیز ننداختیم مثل استادشون محقق اصفهانی، درست؟ ایشون یه ادعایی میکنه، میگه مخالفت قطعیه است لازم بیاد. من گفتم مخالفت قطعیه است، درست یا نه؟ ایشون میگه خب بیاد. مخالفت قطعیه عملیه که نیست، چون تو عمل شما یکیشو مجبوری انجام بدی یا ترک کنی، یا ترک میکنی یا انجام بدی، نسبت به فعل شما چاره ای نداری. پس مخالفت قطعیه نداریم، چون مخالفت قطعیه نداریم که دو طرفش جاری کن. بعد خودشون جواب یه چیز هم میگن، میگن مخالفتی که اینجا لازم میاد مخالفت التزامیه است، مخالفت التزامیه لازم میاد. میگه خب بیاد. خیلی راحت. مخالفت التزامیه قطعیه لازم میاد، دو این مخالفت عملیه قطعیه نیست، اما مخالفت التزامیه قطعیه، چون مخالفت عملیه قطعیه که نبود که، درست یا نه؟ چون به هر حال ما نمیدونیم یا واجبه یا حرومه، یکیشو بعد انجام بدیم. اما مخالفت التزامیه که میاد، مخالفت التزامیه قطعیه، چون که خب بیاد، چه اشکالی داره؟ اونی که حرومه مخالفت عملیه. اما شما یه التزامی داشته باشی که خلاف اون یکی میدونی یا واجبه یا حرومه، شما التزام به اباحه داشته باش، کاری که نکردی که، مجرمی؟ یه من کاری نکردم، من یه التزامی دارم، من عمل برخلاف شریعت که کردم، بیا نقابم کنی. اگه عمل قطعی برخلاف شریعت انجام بدم، که عمل قطعی انجام ندادم، یکی از این دو تا رو بعد انجام دادم، خودتون هم غالب تأخیر شدی، من دلم خواست دو طرف براءت جاری کنم، بگم مباح، التزام مخالفت کردم با حکم الله، اشکال نه، عملا که مخالفت نکردم که عقابه بخواد منو بکنی. ما تو جواب ایشون گفتیم هم اون التزامتون هم گیر داره، شما مخالفت التزامیه قطعیه کردی و همین گیر داره. یرد علی انه کما تحرم المخالفت القطعیه بالعمل بمتعلق الحب، هاکزا تحرم المخالفت القطعیه به تشریع حکم برخلاف علم تفصیلی. داری حکم از خودت در میاری مقابل خدا، میدونیم خدا یا گفته واجب یا حرام، داری میگی من میگم مباح، شما چه حساب میگی مباح؟ خدا گفته یا واجب یا حرام، شما میگی من دلم میخواد بگم مباح، کسی هم حق نداره حرف بزنه، مخالفت عملی که نکردم، همین تشریع حرامه، درسته نه؟ شما میدونی که شارع یکی از این دو تا حکم آورده، داری تشریع میکنی میگی اینجا مباح، ما داریم میگیم یکی از این دوتا رو بعد عکس بکنی، دوتاشو نمیتونی عکس بکنی، یکی از این دوتا رو عکس کن، علم اجمالیه. شما داریم میگی نه اشکال نداره، اگرم فتوا بدی فتوا رو میدونید برخلاف علم تفصیلی داری فتوا میدی، نه تشریعش یعنی التزام قلبیش درسته، نه فتوا دادنش درسته، نه ملتزم بشید قلبا، نه فتوا بدید، فتواتون هم میشه خلاف ما انزل الله، هیچ کدوم جایز نیست، درست؟ پس بنابراین این که شما بخواید در دو طرف برات شریعه رو جاری بکنید که غلطه، در جمعی اطراف نمیشه براعت رو جاری کرد. اینجا ما ننوشتیم، تو اون دوره سابقه ما براعت رو تو یه طرف هم نمیگفتیم جاری میشه، من این دوره دارم میگم، البته مبنا این بوده و اما تو این بحث حالا یا چیز خودم ننوشته بودم یا دوستان که ویراستاری کردن، شاید مثلا یا احتمالا خودم شاید نوشته، علایه حال ما مبنامون تو بر علم اجمالی این بود، یادتون باشه از قدیم تو هم دوره سابق هم این بود مبنامون تو علم اجمالی، میگفتیم که تو بعض اطراف اقتضائیه، لذا اگر دلیل بیاد جاری میشه، دلیلش هم کلوشه اینه ولکه علاله، میتونه دلیل باشه، اینو تو هم دوره سابق هم میگفتیم، اما تو این بحث ننوشتیم اینو. اما علایه حال یادتون باشه براءت شرعی در بعض اطراف جاری میشود، اما تو بعضی اطراف تو یه طرف اون طرف رو انتخاب میکنی و براءت شرعی رو جاری کنی. اینم از این بچه آیه نعیمی. بریم سراغ ملاحظه هشتم، اون بچه چهارم میرزای نعیمی. بچه چهارم برای براءت چی اومدن ذکر کردن؟ گفتن براءت شرعی تجریه این در شک در اصل تکلیف، اما اذا علمنا تفصیلا به جعل تکلیف الزامی، دیگه شک در تکلیف نیست، شک در مکلفون به. ما میگیم اینجا شک در تکلیف و شک در مکلفون به توی هیچ کدومش نیست. اگه بخوای حساب کنی توی یه طرف شک در تکلیف هست و میتونیم اینو حساب بکنیم، اما نه شک این که گفتید شک در مکلفون به غلطه. چرا؟ خیلی خلاصشو اون جلسه عرض کردم. آقا شما علم به چی داری؟ علم به یا وجوب یا حرمت. علم تفصیلی چیه؟ علم به اینکه یه جنس الزامی تو اینجا هست، درست یا نه؟ کدوم مکلفون به شما علم داری؟ شما که مردد بین وجوب و حرمتی میگه. خب من الزامو که میدونم، میگیم الزام که حکم نیست، جنس و حکم. این یادتون باشه تو این جزءم بنویسید. تا میگه شک در مکلفون به، میگه مکلفون به چیه؟ میگه الزام، درست یا نه؟ میگیم الزام که حکم نیست، جنس و حکم. وجوبم که شما علم بهش نداری تفصیلا، بگی حتما واجبه. حرمتم که تفصیلا نداری، پس شما شکی در مکلفون به داری. یا وجوبه یا الزامه، نمیدونم کدومه. پس شکی در مکلفون به نیست، شکی در مکلفون به هست. اینجوری نیستش که شما علم به مکلفون به داشته باشی. این یک. اما اینکه مورد جز مورد شکی در تکلیف باشه در هر دو طرف، این هم میگه مقای علم اجمالی نمیذاره که مورد مورد شک در تکلیف باشه، درسته یا نه؟ شک در تکلیف وقتیه که ما علم نداشته باشیم، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی. اینجا که علم داریم که، فقط علم اجمالی ما چون اومدیم گفتیم که تنجیزش نسبت به دو طرف، نسبت به هر دو طرف، علم اجمالی ما تنجیزش چیه؟ به نحوه علیت تامه نیست، به نحوه اقتضاییه. تو یک طرف میشه براعت بیاد جاری بشه، میشه براعت بیاد تو یک طرف جاری بشه، یعنی تنجیز نسبت به یکی از اطراف قطعیه، نسبت به طرف آخر چیه؟ این تنجیز اقتضاییه. چون تنجیز اقتضاییه، یعنی بیانیتش کنده و اقتضاییه، علم اجمالی میتونه بیاد مانع بشه سر راه علم اجمالی. ببخشید، براعت میتونه بیاد مانع بشه، بگه که چیه؟ بگه تو یکی طرف من براعت جاری میشم، علم اجمالی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس این تو ذهنتون باشه. پس این که ما میگیم این مورد نه از موارد شک در تکلیف است، نه از موارد شک در مکلفون به، برای این نکته است که داریم میگیم، چون علم اجمالی اینجا داریم. فقط این نکته رو بعدش اضافه بکنید تو این بحث ملاحظه سامنه، بگید نه جریان تکلیف، میخوام بگم بنویسید تو اونجا تو اون پاورقی قبل عدم، اما عدم کنیم موارد شک فی المکلف به، قبلش اونجا گفتیم ما لا یمکن الالتزام به، بعد بنویسین نه العلم الاجمالی به نسبت علل موافقت القطعیه اقتضاییون فعلا هذا یمکن جریان البراءت الشرعیه فی احد طرفی علم اجمالی. اینو به آقای خویی میگه ما تو یه طرفش میتونی بگی، اما تو یکی طرفش باید ملتزم بشی. تأخیر با خودتون، تأخیر عقلی با خودتون، یه طرف ملتزم بشه تو یکی طرف برات شریعت جاری کنی، ما میگیم اشکالی نداره. اینم از بریم سراغ وجه پنجم که مال محقق عراقی بود. آقای محقق عراقی اومد گفتش یا آقا اینجا مجالی برای جریان براءت نیست، درست؟ گفت اینجا نمیشه. چرا؟ چون گفتش که اینجا حکم عقل به مناط اضطرار اومده جلوی اون علم اجمالی رو گرفته. اینجا خلاصه ما یه حکم عقل داریم به مناط اضطرار، اون اومد جلو علم اجمالی رو گرفت. یادتونه بچه محقق عراقی رو تعبیرشون بود ترخیز ظاهری به مناط عدم البیان تو صفحه 513، انما هو فی ظرف سقوط علم اجمالی عن التأثیر. ترخیز ظاهری تو صفحه 513 ببینین وجه پنجم پاراگراف دومش، لئن شئت قلت ان الترخیص الظاهری به مناط عدم البیان انما هو فی ظرف سقوط العلم الاجمالی عن التأثیر، مسقط اگر بوده باشه چیه؟ هو حکم العقل به مناط استقرار. پس مجال نیست برای جریان ادله برای تقدیر شرعیه. نظر به اینکه حصول ترخیص توی رتبه سابق انجام شده، براعت نیمد جلو علم اجمالی رو بتونه بگیره. اگه علم اجمالی بود براعت حق نداشت ابراز خلاصه خودش ابراز بکنه. اینجا کی اومد جلو علم اجمالی رو گرفت؟ استراره، درسته یا نه؟ ما میگیم هیچ استراری هم نمیتونه جلو علم اجمالی رو مطلقا بگیره. علم اجمالی هست، استرار نسبت به احد طرفینه، نسبت به همون یه طرفش جلو علم اجمالی رو بگیره، جلو تنجیز و علم اجمالی نسبت به اون یکی طرف هست، درسته یا نه؟ وقتی علم اجمالی نسبت به اون یکی طرف هست، نسبت به این طرف علم اجمالی میاد جلوشو میگیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که تو یه طرف براعت جاری میشه، تو یه طرف علم اجمالی مؤثریتشو داره، درسته یا نه؟ پس بنابراین فرمایش آقای عراقی هم تمام نیست. قبلا هم اشاره به ردش کردیم، اینم قبلا توضیحشو داده بودم، فقط گفتم که این عبارتو مجدد عرض بکنم. خب بریم سراغ این وچه ششم، تو ضمن همین وچه پنجم جواب دادیم. اون تو فتح السلم انزالکو ببینید تو صفحه 523 که داریم جواب میدیم. فتح السلم انزالک انما ذکره بعض المحققین فی الوچه سالس، تو وچه سوم، انما یدل علی عدم جریان برائت شرعی فی جمیع الاطراف، کما اینکه وچه سادس و اونم اینه که برائت شرعی اصل امتنانیه و امتنانی در مقام نیست، این مقتضی عدم جریان برائت ولو فی بعض الاطراف. الان اینو شما خیلی روش چیز نکنید، وچه ششم یقتضی عدم جریان برائت فی ولو فی بعض الاطراف، این اصلاح میخواد. برائت امتنانیه ولا امتنان فی المقام، این یقتضی عدم جریان البراءه فی فطرف فی جمیع الاطراف، تو جمیع اطراف این امتنانی نمیخواد بوده، این امتنان نیست، یعنی خلاف حکم شرعی میشه اصلا، اینو امتنانی بودنش قبول ندیم. اما جریان، اینو اصلاح کنیم، جریان البراءت الشرعیه فی بعض الاطراف لیس خلافا للامتنان، این خلاف امتنان نیست، بل یوجب ان لا یرتکب المکلف مخالفت الشارع ظاهرن، این موجب اینه که مکلف مخالفت شارع نکرده باشه. مردد بین وجوب و حرمت بود، شما انجام دادی، یکی میگه خب ممکنه حرام انجام داده باشی، شما به برائت شرعی میگه نه حرام انجام دادم، خدا منت سرم گذاشت، اینجا باهر نسبت به حرمت جاری کردم، درست نه برائت جاری کردم شد مباح نسبت به حرمته، حرمته رو برداشت شاری، نمیگیم اباحه ثابت شده ببخشید، میگیم حرمته رفت، درست؟ پس در دوران بین وجوب و حرمت من وجوب رو انتخاب کردم، فعل رو انجام دادم، درست؟ یکی میگه بهم ممکنه حرام انجام داده باشی، میگم نسبت به اون حرمت برات شرعی جاری شد، ظاهرا حرامه برداشته شد، خودش منت نیست، من احتمال میدادم حرام انجام دادم، حالا حرام انجام ندادم، اینم امتنانه. بریم سراغ اون وجوهی که برای براءت عقلیه اومدن گفتن. وجه اولی که برای براءت عقلیه گفتن، گفتن که یادتون باشه خوندیم براءت عقلیه جاری میشه برای حکم عقل به معذوریت، وقت معذریت شک نسبت به مخالفت تکلیم واقعی که غیر واصله در صورت امکان احتیاطه، فما عدمهی با عدم امکان احتیاط، اینجا جایی برای جریان براءت عقلیه نیست، این حرف اومدن زدن، یادتون باشه به این کیفیت گفتن، گفتیم انما توی صفحه 523 هم همینو نقد کردیم که آقای ناینی اینو گفته در ظرف امکان احتیاطه، ایراد میگیریم، میگیم شک اذا کان معذرن فی ظرف امکان الاحتیاط، اگه یه جایی احتیاط ممکن باشه، مثلا فرض کنید که یه جا شما میتونی احتیاط بکنی از تمام اطرافش اجتناب کنی، اینجا بیاییم بگیم که این شک معذر شد، براءت جاری شد و معذر شد تو فرض امکان احتیاط، خب اینجا معذریتش در فرض عدم امکان احتیاط که به طریق اولاست، میگم آقا اونجا که من میتونستم احتیاط بکنم و انجام بدم، شما گفتی نمیخواد انجام بدی، برایت جاری کن. حالا که نمیتونم احتیاط بکنم، میگی نه من معذر نیستم. اونجا که به تعلیق قول تو باید معذر باشی، من اصلا نمیتونم احتیاط بکنم. شما تو جایی که من میتونستم احتیاط بکنم، شک داشتم یه چیزی واجب هست یا نه، گفتم من میشه انجام بدم، اما من محظوری ندارم، از طرف ما مشکلی نیست، من مکلف انجام میدم. خدام گفت نمیخواد انجام بدی. خدام گفت اون موقع میتونی احتیاط کنی، نمیخواد انجام بدی. تو اونجا شما به من گفتی این شکت معذره، نمیخواد احتیاط انجام بدی، هرچند من به خدا گفتم خدایا من میتونم، ما گفت نه لازم نیست، واجب نیست. حالا اینجایی که من اصلا احتیاط نمیتونم انجام بدم، تو اینجا میگی شک معذر نیست، اونجا گفتی شک معذره نمیخواد انجام بدی، اینجا نمیگی نرو، اینجا به طریق اولا برد. مضافم به اینکه ما گفتیم مثلا کلمه احتیاط آقای ناینی، هی وسط کار ندوبونیم، کلمه احتیاط ما چیه؟ کاری نداشتیم باش. ما مسئلمون این بود مخالفت قطعیه رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون علم اجمالی رو داریم. ما علم اجمالی و منجز، شما قبول نداشتی علم اجمالی و، اما ما به اسم حق قسمانی گفتیم علم اجمالی رو قبول داریم. پس این علم اجمالی در اینجا وجود داره، اما علم اجمالی نمیتونه دو طرف رو حتما تنجیزش بکنه، چون امکان پذیر نیست دو طرف منجز بشه، یه طرف منجز میکنه و یکی طرف توش براعت رو جاری میکنه. براعت، اما براعت عقلیه رو ما یه مشکلی داریم تو جریانش، یه مشکلی داریم و اونیه که علم اجمالی در اینجا این بیان هست، یه بیانیت ناقص، درست یا نه؟ این بیانیت ناقصش، چون یه علمی شما دارید دیگه، ما بیانیتشو تام نمیگیریم مثل محقق اصفهانی، چون شما گفتن علت تام است برای موافقت قطعیه. آغازی‌های راقی به محقق اصفهانی اینجور میگفتن، گفتن علت تام است، یعنی چی؟ یعنی بیانیتش انگار کامله دیگه. ما هم گفتیم بیانیتش در حد اینکه دو تا طرف علم اجمالی بخوای مخالفت بکنی، در این حد تامه، اما در اینکه یه طرفش رو بخوای مخالفت بکنی، بیانیتش تام نیست، اما یه بیانیت ناقصی داره. چون بیانیت ناقصه، تو بعض اطراف میتونی شما براعت جاری بکنی، اما تو کلش نه، به خاطر اون بیانیت ناقصه بود. خب براعتش چون اقتضایی بود، براعت شریعه رو گفتیم جاری میشه، اما چون بیان هست ولو بیان ناقص، براعت عقلی مشکل داره، چون برات عقلیه جاییه که اصلا بیانی نباشد، تو اینجا یه بیان ناقصی هست. چون بیان ناقص هست، برات عقلیه جاری نمیشه، چون بیان ناقص هست، یکی از این دوتاست دیگه، بیان ناقص اینجا هست، اما بیان ناقص هست، برات عقلیه جاری نمیشه، اما برات شرعیه مشکلی نداشت. میگفت تا به عینه شما حرومو پیدا نکردی، من جاری میشم، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این به عینه رو که میزد اینجا، با به عینه که تو نمیشناسی که، باید تام باشه تا من جاری نشم. برات عقلی شرعی اینو میگفت، گفت اگه به شخصه میشناختی من حق نداشتم جاری بشم، اما چون شما قطعا ادله هل دیگه که دلیل براعت بود، روایت هل کل شیء فی حلال و حرام، این کل شیء که توش حلال هستش، این برای شما چیه؟ توش حلال و حرام هست، برای شما حلاله. حتی تعلمه، یا بعضی نسخ حتی تعرف انه و حرامون بعینه، حالا که این حرام بعینه نمیدونی، من جاری میشن، اما تو اون دو طرف دیگه نمیتونه این حرفو بزنه. مثل علامه مجرم گفت تو دو طرف میتونه بگه، مثل آقای خویی هم تو اینجا نمیدونم چرا میگن تو دو طرف میتونه بگه، اینجا گفتن مخالفت التزامی اشکال نداره، مخالفت التزامی قطعیه. ما گفتیم نه، دو طرف حق ندارید، نه مخالفت عملیه قطعیه، نه مخالفت التزامی قطعیه. اینم خوندیم و تموم شد، بریم سراغ این دوتا بچه بعدی دیگه. این دوتا بچه بعدی چیز خاصی نداره، یکیش این بود که تو براعت عقلیه اگر بخوای جاری کنی اثر عملی ندارد، میگیم باشه قبول داریم. اثر ما ذکره و فلوچه سالس یا بچه ثانی رو دیگه نیاوردیم. بله، بچه ثانیه نیوردیم، بچه چهار سوم آوردیم. بچه سوم چیه؟ مدرک براعت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه در باب دوران امر بین محظوران. ما میدونیم عقابی نیست، پس دیگه نیازی نداریم براءت عقلیه رو سمده کنیم، جاری کنیم، چون ما میدونیم عقابی نیست، مؤمن داریم. براءت عقلیه برای اینه که جاری بشه که ما مؤمن شک داریم داریم یا نه، ما که میدونیم که مؤمن در اینجا هستش که عقابی نیست، پس براءت عقلیه اینجا جاری نمیشه. ما اینجا نشتیم که اونی که در وجه سالس گفتن برای عدم جریان براءت عقلیه ممنوعه. چرا؟ حیث انه یبتنی علی سقوط علم اجمالی عن المنجزیه، و این حرف به نظر ما تمام نیست، این علم اجمالی ساقط نیست. نه، لابد من اصلاح بیان حاصل وجه به اینکه ما بیایم بگیم انا نقطع و عدم العقاب لعدم تمکن من الامتصال القطعی، ما تمکن از امتصال قطعی نداریم، لذا این وجه یه مقدار باید اصلاح کرد. این که ایشون اومدن گفتن ما مؤمن از اول داشتیم و این جاری نمیشه، کنه اون علم اجمالیه رو ساقط از منجزیت دونستن. آقا ما علم اجمالی رو داریم، علم اجمالی بعد اینجوری بگید علم اجمالی بیانیت ناقص داره، نمیذاره برای تقدیه جاری بشه. اینو اینجا بگیم، بنویسیم من طوری نیستش، بل لابد من یقال تو همون صفحه 524 آخر همونجا که میگیم لعدم تمکن من الامتصال القطعی، بنشین بل لابد من یقال ان العلم الاجمالی له بیان ناقص به نسبت الى کل طرفین فعلا هازا لا تجرل براءت العقلیه لان موضوعه عدم البیان و هنا البیان ناقص موجودون. اینم از این. یه اشکالی هم دوباره تو اینجا ملاحظه چهارم بود بر براءت عقلیه، فرمایش آقای محقق عراقی بود که باز همون حرف اضطرارشون بود، گفت اون اضطراری که ما اومدیم گفتیم که موجب سقوط علم اجمالی میشه، ببینید موضوع حقوق عقاب و ترخیص ظاهری عدم بیانه، و لا یتحقق ذلک الا بعد سقوط علم اجمالی از تأثیر، علم اجمالی بعد از تأثیر ساقط بشه تا ما عدم البیان رو پیدا کنیم. چی علم اجمالی از تأثیر ساقط میکنه؟ حکم عقل به ترخیص از باب اضطرار، درسته؟ عقل میگفت آقا مستردی دیگه یکشو انجام بدی، پس ترخیص موجودون فی رتبت سابقه علی موضوع قاعدت قابل بیان، مجالی برای تقلیه نیست. اضطراره اومده اینجا گفته، ما اینجا جوابشو همین حرف رو میگیم، میگیم این که ایشون اومدن گفتن برای عدم جریان براءت عقلیه مبتنی بر سقوط علم اجمالیه، ما گفتیم علم اجمالی ساقط نمیشه، وقتی ساقط نشد براءت عقلیه جایی نداره، چون بیان هنوز هست ولو بیان ناقص. درسته؟ جواب این حرف هم داده شده سام حرف صحابه، روشنه؟ بیان هست. شما میگی آقا استرار اومد علم اجمالی رو کلن برد، ما میگیم علم اجمالی به استرار نرفت، استرار اینه که یکی از اطراف مجبوری شما انجام بدی، اما علم اجمالی یعنی علم شما، علم شما جایی نمیره، به قول محقق اصفهانی علم شما هست، علم شما رو که جایی نمیبره که، عملا من یه طرف رو مجبورم انجام بدم مسترم، این یعنی من علم ندارم جاهلم؟ این معنیش اینه که من علم اجمالی ندارم؟ نه خیلی علم اجمالی دارم. منجزیت نداشته باشیم، این منجزیت نسبت به بعض الاطراف رو داره، نسبت به دو طرف رو نداره، بعض پس علم هست، منجزیتش هم نسبت به یکی از اطراف هست، برای چی میگید منجزیت نداره؟ نمیتونید بگید منجزیت نسبت به هیچ کدوم از طرفین نداره، نسبت به یه طرف اضطرار پیدا کردی منجزیت نداره، اما نسبت به اون یکی طرف رو چه حساب نداره؟ علم اجمالی منم که از بین نرفته، هنوز عالمم، میفهمم یا واجبه یا حرامه، درسته یا نه؟ پس بنابراین علم اجمالی ساقط نشده آقای محقق عراقی، این اضطرار شما مال یه طرف بود. این فبه نتیجه جمع‌بندی مطلبه، پس در جمع‌بندی مطلب به این نتیجه رسیدیم که این نظر تمام نیست، رسیدیم به اون دوتا نظر بعدی. این دوتا نظر بعدی هم دیگه تقریبا ما توضیحشو گفتیم ها، یعنی چیز خاصی نیست دیگه، بچهشو گفتیم، این فقط تأخیر شرعی، نظریه چهارم تأخیر شرعی بود، خیلی دقت کنین یه دو دقیقه من اینو بگم، نظر چهارم تأخیر شرعی بود، میگیم تأخیر شرعی یا تأخیر در مسئله اصولی است، مثل باب تعارض نسین، تأخیر شرعی در دو تا باب که دو تا روایت با هم متعارضه، اونو ما گفتیم اینجا تخیل شریع به این معنات نداریم، روایت نداریم، اون مال باب دو تا روایت متعارض بود. این توضیحاتشو دادم، فقط میخوام اجمالا تو ذهنتون باشه. ما تو باب دو تا روایت متعارض دلیل بر تخیل شریع داشتیم، اینجا دلیل بر تخیل شریع نداشتیم. اونجا روایتی بود که اذن فتخیل بین ما، که تازه اونم بعضی قبول نداشتن. اگه تو مسئله اصولیه بین دو تا روایت میخواد بگید تخیل شریع، و اون دلیل نداره، اون تو باب تعارض نستعینه. اگه مربوط منظورتون تخیل در تخیل شرعی در مسئله فقهیه است، مثل خصال کفاره، اونم آقای ناینی و آقای محقق خویی ایراد گرفتن که یکی از متناقضان حاصل در مقام عمله، واجب یکی از این دوتا امره، تخیل به اون معنا هم اینجا نیست. مثل اینکه میگفتیم که حالا یا روزه بگیر یا 60 فقیر رو اطعام کن، از این باب هم که تخیل نداریم که. پس این تخیل شرعی که میگید نه تخیل شرعی در مسئله اصولی است، نه تأخیر شرعی در خصال کفاره، هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس این قول تأخیر شرعی هم التماس دعا، اون براءت شرعی هم که آقای خویی نقد کرده بودن جریان براءت شرعی یا عقلی در جمعی اطراف، این هم ما قبلا ردشو کردیم، یادتون باشه توضیحشو دادم. گفتم آقا این براءت شرعی تو تمام اطراف بخواد جاری بشه، مخالفت التزامی قطعی لازم میاد، مخالفت التزامی قطعی التماس دعاست، ما قبول نداریم. تشریع میاد، لازم میاد تشریع بشه، شما اگه فتوا بدی افتاء به خلاف ما انزل الله، پس مخالفت قطعی التزامی هم درست نیست. همون قول سوم درسته، تخییر عقلی در اینجا هست بدون اینکه حکم اباحه‌ای جعل بشه یا براءت در دو طرف بخواد جاری بشه. فقط براءت در یک طرف جاری بشه گفتیم اشکالی ندارد. توی این صفحه 525 آخر سطرش، بل و عدم و جریان و حمافی احد طرفین، ایزنشو خط بزنین، بنویسین بل تجری البراءت الشرعیه فی احد طرفین. این بحث ما دیگه تموم شد، خواستم اینو تمومش بکنیم. رسیدیم به این تنبیه که این تنبیه رو تنبیه آخری، یه تنبیه داریم تا این مسئله بحث مقام اولمون تموم بشه. صلی الله علی محمد و آله.